خیر الصلاه و تحیه آتلا خیر خدقهی و حفظ ربریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بنیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. و لا تسعر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. محضر مبارکه سروران معظم، استحضار دارید که سخن در آیات بینات سوره شریفه لقمان می باشد. دیشب به سمع شریف رساندیم که یا بنی اقم الصلاح و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. این دو مقوله مهم خدمت عزیزان بازگو شد که ابتداعا جناب لقمان حکیم بزرگوار قرآنی اشارت به صلات نمود با همون شیوهی که همیشه خداوند بیان آن می کند که بحث قامه صلات است. دیشب به تفصیل در این باب سخن گفتیم و اونگاه مسئله امر به معروف و نهی از منکر در کنار نماز مطرح شد و گفتیم به هر حال اون تظاهر اولی در نماز بحث تقدم شخصیت است و در امر به معروف و نهی از منکر اعتبار اجتماعی اول لحاظ می شود، اونگاه بحث شخص است. این دو رو خداوند در کنار یکدیگر بازگو فرمود که شخص و جامعه، فرد و اجتماع با این دو دستورالعملی که این بزرگوار مطرح می کند که اون روح و جان شرایع الهی رو هم تشکیل می دهد مورد نوازش قرار گرفت و مورد تفکر. به دنبال این فرمود دیگه تکرار نمی کنم مباحث قبل رو، فرمود واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. فرزندم صبر کن بر هر چه به تو میرسد، همانا این صبر از عزم الامور است. در اینجا حاجتمندیم که یه دو نکته رو ابتداعا خدمت عزیزان از جهت لغت و واژگان توضیح بدهم، اونگاه مجموع مطالب و خود مسئله صبر و پیوند اون رو با بحث قبلی با هم مرور کن. فرمود واصبر علی ما اصابک، خود واژه صبر که بسیار واژه شایعی است بر زبان ما و در میان ما، شناختن خود مفهوم لغوی این واژه خیلی کمک میکند به فهم عمیق و دقیق. همان گونه که گاه متذکر شده ایم، اساسا واژه صبر در لغت و در کلام عرب به معنای حبس است. از صبر و ایل حبس، این معنای لغوی است. کما این که از همین باب که یه نوع حبس مثلا در کلمه صبر وجود دارد، نوعی از سنت زشت جاهلیت که از شیوه های بسیار رنجاور بود که در میان جاهلیت مرسوم بود، از قتل به صبر، قتل صبرا بود. قتل صبرا همین بود که مقتول رو گاه نسبت به حیواناتی نمل می شد که لذتی می بردن با اون روح جاهلیت خودشون پاری از انسان ها. حیوانی را در میان حبسش می کردن، دنگاه می گرفتن در میانش و می زدن تا اون زمانی که بمیرد. هر کسی به نوعی می زد و از بین می برد. نهی النبی عن القتل بالصبر، پیغمبر از قتل صبر نهی کردن. هم در این کار زشتی است، با هیچ حیوانی حق نداره این رو عمل کنید، این منافی با حقوق حیوان هاست، این کار رو نکنید، این زشت است. این عمل که گاه این رو تصدی می دادن نسبت به انسان ها نیز عمل می کردن، هنگامی که می خواستن حقد و کینه های خودشون رو به شدت نشان بدهند این رو عمل می کردن. بنده نمی خواهم متأثر کنم عزیزان رو، اما به هر حال این رو در اون کلمات زیبا و نورانی وجود مقدس سید الساجدین داریم، اونجا که خواست پرده رو بردارد و یه مقداری شخصیت خودش رو که به عنوان اسیر خارجی به این شهر آمده است، به عنوان کسی که اسیری است که خرج عن رغبت الاسلام، از اسلام خارج شده است، شخصیت خود رو معرفی کند. اتعزل لی ان اجلس علی هذه الاعواد، آیا پسر معاویه اجازه میدهی که من بر فراز این چوب ها بنشینم؟ اینها که منبر نیست، منبر جایگاهی است که رویزگان بر اون نمی نشینند. منبر جایگاهی است که چون یزیدها بر فراز آن نمی‌روند، چون این خطیب ناروا سخنگو بر فراز آن سخن نمی‌گوید، لذا اینها چوب است. اجازه می‌دهی من بر فراز این چوب‌ها بنشینم؟ هنگامی که حضرت آغاز کردن به سخن و اون معرفی خاص خودشون که انا ابن مکه و منا انا ابن زمزم و صفا شروع کردن معرفی شخصیت خود، من پسر مکه، من پسر مقام، من پسر هلم، هنگامی که معرفی فرمودن یکی از اون جملاتشون این بود: انا ابن من قتل صبر، من فرزند اون کسی هستم که به قتل صبر او را کشتند. این جمله ثبت است در تاریخ از زبان وجود مقدس سید الساجدین: انا ابن من قتل صبر. خب این پس بنابراین در خود کلمه صبر توجه دارید این معنا وجود دارد، اون معنای حبس است. مناسبت دارد اینو گاهی عرض کردم، حالا این رو که عرض کردیم حزنی بر عزیزان بود، برها تنوع ادبی هم باشد، کتبت و قصت شوقی و مدموعی باک، بیا که بی تو به جان آمدم زغمناکی، شعری که یک بیت یا یک مصرع اون به زبانی است و مصرع دیگر به زبان دیگر، اون رو در صنای ادب ملمع میگویند. در میان ادیبان پارسی گوی عبدالرحمن جامی تسلط عجیبی دارد در باب ملمع و جناب شیخ اجل سعدی شیراز. حافظ هم خوب میگوید گاه مثل این فراز: کتبت قصه شوقی و مدموعی باکی، نوشتم قصه غمم را برای اون یارم، کتبت قصه شوقی و مدموعی باکی، اشک ها می آمد، بیا که بی تو به جان آمدم زغمناکی. عجیب حادثه ای و غریب واقعی است، انس تبر تو قتیلن، انس تبر تو قتیلن و قاتلی شاکی، که من استبار میکنم، صبر میکنم و قاتل من هنوز شکایت از این صبر هم دارد. اینم همین معناست. اونایی که شعر نوشتن نفهمیدن چیزهای دیگه گفتن در این بیت: انس تبر تو قتیلن و قاتلی شاکی، ما رو دارد این معشوق با قتل صبر میکشد، هنوز شکوایی هم دارد که مثلا بر قتل ما چیزی هم میگوید. پس خود صبر این معنا رو دارد. در اصطلاح شرعی همین صبری که شما میبینید، این مقدار در قرآن مطرح شد، این صبری که عالی ترین بشارات الهی و بشر صابرین است. عالی ترین بشارت آن است که اولئک علیهم صلوات من ربهم و مغفره، خداوند صلوات و تحیت و درود خودش رو بر صابرین نثار میکنند. اون کسانی که اجرشون رو در قرآن دوباره میگیرند و مضاعف میگیرند، اینها یعطون اجرهم مرتین به ما صبرو، اینها که خداوند سبحان هنگامی که جواز ورودی به جنت و دارالخلد رو به اینها هدیه می کنه، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبتدار، اینها عقبتدار و سرای جاودان رو به صبرشون می گیرن و اجر صبرشون و مزد صبرشون می گیرن. و ده ها آیه عجیب در قرآن کریم که نشان دهنده جایگاه صبر است و صابران حبیبی. حالا خود این مفهوم صبر در آن حقیقت قرآنی اون بس معنای عظیمی دارد، از یه سو هم در ارتباط با اون مفهوم لغوی و معنای لغوی واژه هم خواهد بود. به طور کلی کلمه صبر در اصطلاح قرآنی و حدیثی عزیزان به معنای همون حبس است با یه اضافه: حبس نفس. هنگامی که انسان اون تملک کامل رو بر نفس دارد، هنگامی که انسان اون تسلط و سیطره و اقتدار کافی را بر وجود و نفس خیش دارد، این مقام صبر است. مقام صبر آن است که انسان به تمام معنا تملک بر نفس خیش دارد و نفس گریزگاه نداره. به تمام معنا این حالت تشبیه به اون معنای لغوی به حبس کاملا میرسانه این معنا را، اون حالتی که نفس به تمام معنا در تملک و در اختیار است و در هیچ صحنه و حالتی گریزی ندارد، این اوج صبر است. اگر دقت شود در این معنا و در تعابیری که در لسان معصومی داریم در صبر، یه ذهنیت غلط رو بنده عرض کردم همیشه اینو باید دور ریخت. صبر معنای انفعالی نداره، صبر معنای فعلی داره. صبر دست کشیدن نیست، صبر عمل کردن، یه چیزی مثل تقوا. همون گونه که تقوا این معنا رو داره، تقوا معنای فعلی است نه انفعالی و دست برداشتن. متقی آن است که کار میکند نه اینکه کار نمیکند. صابر اون نیست که گوشه می نشیند بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خویش گیرم، اگر شد که شد، اگر نشد خب صبر میکنم. این نیست صبر. صبر این نیست که حال که صبر آمد است پس توقف کنیم نریم از خانه بیرون. نه، این معنا رو نداره صبر. صبر شناختن نفس، امکانات نفس و این رو به اصطلاح به گونه ای مسلط با نفس بودن و آشنای با نفس بودن که از مجاری خودش این نفس خارج نشه. در اون وادی هایی که نباید برود نرود، به انسان مسلط کامل باشد بر وظیفه نفسش در شرایط و در حالات مختلفی که در آن قرار میگیرد. خیلی مفهوم عظیمی است معنای صبر، و جا دارد که خداوندون عطا عظیم و جزء و اون به اصطلاح ثنای جمیل رو بر مقام صابران بکنه و اینها رو توصیفشون بکنه. جان حقایق است اینی که در لسان معصومی داریم: الصبر من الایمان که رأس من الجسد. صبر نسبت به ایمان مانند سر نسبت به بدن است، و بدن بی سر که بدن نیست. ایمان بدون صبر که ایمان نخواهد بود، یه چنین نقش اساسی و کلیدی رو دارد. مقام فرماندهی صبر در وجود انسان، اون مقام سیطره کامل در وجود انسان است. بنابراین خود این معنا باید روشن باشد که صبر به معنای ضعف و زبونی و ناتوانی و نشستن و بیکاری مثال نیست. حالا صبر میکنم، خب صبر نکنم چیکار بکنم؟ نه، این معنی نیست. صبر شناخت وظیفه در شرایط لازم و این نفس رو از اون وظیفه‌ای که در این شرایط داره خارج نکردنه. این قوت رو انسان پیدا کند که در هر ظرفی آنی که باید نفس عمل کند همون رو عمل کند و خارج از این مجرا و خارج از این محدوده نشود. خیلی معنای رشیق و معنای عمیقی است با این توجه. هر کجا که بوی ضعف و زبونی میاد، اینجا صبر نیست، توقفش اینجا ضد صبر است. حالا معانی مصادیق عرض میکنم خدمت عزیزان که روشن‌تر باشه. با توجه به این اصطلاح و با توجه به این معنای لغوی فرمود: واصبر علی ما اصابک، صبر کن بر هر چه بر تو میرسد. کلمه ما اصابک، ما احساس میکنیم که اصابک مصیبه که از همین ماده اصابه میاد، به ذهنمان میاد که مثلا مصیبت این چیزی که ما ناخوش از آن هستیم، یه چیزی که مثلا موجب ناراحتی ماست، غمیست، از دست دادن کسیست. میگیم ما خداوند به شما داریم مصیبت صبر بدهد. اما ظاهرا کلمه مصیبت معنای این چنین صرفا نداره. ما اصابه یعنی هرچی به انسان میرسد، میخواهد شر باشد، میخواهد خیر باشد، میخواهد مطابق میل ما باشد، میخواهد مطابق میل ما نباشد. متعلق صبر هم این چنین است. وقتی فرمود واصبر علی ما اصابک، فرزندم صبر کن بر هر چه بر تو میرسد، این نیاز به همون گزارش معصومی دارد علیه مصلات و سلام که در لسان ائمه، من دیگه نمیخوانم که اطاله کلام باشد. ماحصل مطلب این میشه که میدان صبر رو حضرات معصومین این تو بر ما بازگو کردن. فهمدن در سه ناحیه صبر تصور دارد. این علا ما اصابک میشه همون ستا: یک، از صبر و علی طاعه، دوم از صبر و علی المعصیه، سوم از صبر و علی البلاء و الابتلاء. سه مقام، مقام صبر است. یعنی تو این سجا انسان بتونه نفسش رو کاملا تسلط داشته باشد و نفس از اون میدان وظیفش خارج بشه، این اوج صبره. این اوج صبر است که انسان بتواند چنین عمل کند. یک، از صبر علی طاعت. خب خداوند یه وظایفی بر دوش انسان گذارده است. وظایف و تکالیف، اصلا خود کلمه کلفت، ولی اینکه بعض از بزرگان مثلا دیدم زمانی خب دوست می‌داشتن این کلمه تکلیف رو جور دیگه‌ای بیان کنن، بگن تشریف است، چطور است، اما ظاهرا تکلیف است. وقتی که انسان مکلف میشه، به هر حال کلفت داره خود تکلیف. تا زمانی که انسان نرسد به اونجا که روح تکلیف رو درک کند، تا زمانی که انسان نرسد به حقیقت الصلاح، به حقیقت الصیام، به حقیقت الصدق، به حقیقت الوفا، تا به این حقایق این معانی نرسه و لذت اینها و انطباق اینها رو با شخصیت حقیقی خودش و فطرت خودش پیدا نکنه، براش زحمت داره. خب این سیر و سلوک رو باید داشته باشه تا بعد دیگه زحمت نداره. اما تا برسد به اون، این مبادی رو طی کنه، خود تکالیفی که در شریعت وجوده، چرا مردم میگریزن خدای از اینها؟ زحمتشه. آه ملتزم باشن، به هر حال این پنج نوبت از مناره پرخروش، الله اکبر، بدو برو نماز بخون، الله اکبر، بدو برو نماز بخون. خب این زحمت داره، به هر حال انسان مقید باشه، جامعش طاهر کند، قبلش پیدا کند، مکانش پیدا کند، تأثیر طهارت کند، تمام اینا یه نوع زحمت است. این گویی رمضان است که ما را رمضان است. به هر حال رمضان می آید، این دان بستن و 14 ساعت و نخوردن و نمیدونم حوائج اصلی و ضروریات بدن رو عمل نکردن و این حج. حالا نگاه نکنیم به این که به هر حال گاهی عرض کردیم به شوخی به عزیزان کمربند رو ببندید و آب میوه آریم هم به شما بدن، شما بخوانید در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. نه، اون زمانی که میگفتند اگر انسان واجب القتل شود، بهتر از این است که واجب الحج شود. و این تکالیف این چنینه، چون تکلیف است لذا طبعاً ابتداءاً چالشی با وجود انسان دارد. التزام انسان باید ملتزم کنه خودش رو در این موارد. الصبر علی الطاعه، اولین صبر، صبر بر طاعته. اینی که انسان در مقام طاعت و در مقام انجام وظیفه و عبودیت نسبت به خداوند سبحان صابر باش، نفسش رو بتواند با طاعات الهی همگون و هماهنگ کنه. نفس نگریزد در ضرب طاعت، طاعت رو متحمل باشد، بپذیرد. عرض کردم این همون ابتداء کار است، یعنی تا زمانی که انسان خودش میخواد حرکت کنه، بعد که عنایات الهی میرسد، بعد که دستش میگیرن، بعد که انسان قدمها رو برمیدارد، بعد خیلی آسان میشه. اما در همون مقدماتی که دارد طی میکند این کلفت حس میشه. به اینجا مقام صبر مقام عظیمی است که انسان بتواند منطبق بر تکالیف الهی گام بردارد و گریز از تکلیف نداشته باشد. این میدان اول صبر. میدان دوم الصبر علی المعصیه، صبر بر معصیت به خلاف طاعت، یعنی اون مواردی که خداوند نهی از اون کرده است، اون مواردی که در نظام اتقن الهی سازگاری عزیزان با جان و روح انسان نداره. خداوند تقبیحی اگر در یه شیء قبیح اگر خداوند امری رو ناپسند کرده، به تعبیر بزرگان ما قائل به حسن قبح عقلی هستیم. الحسن و ما حسن و شارع و القبیح ما قبح و شارع، حالا نه به اون معنی که بعضی ها گفتن، اونی که به هر حال قبیح هست در شریعت اگر حرام تعیین میشه، اگر ممنوع تعیین میشه، الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، اگر چیزی در شریعت حرام اعلام میشه، بدانید در عقل سالم لبیب خردمند اگر بنگرید عقل هم همین پاسخ رو خواهد داد و همین رو میگوید که این ممنوع از حرام است. بنابراین خداوند سبحان که یه محدودی هایی قرار داده است و محدودیت هایی را در این محدوده پیش بینی کرده است که اینا محرمات الهی است، المعاصی هم الله، معصیت ها قرارگاه خداست. خداوند که چنین تعیین کرده است، حالا صبر بر معصیت، از اون طرف معصیت هم خیلی دیگه چاره نیست بود بگیم خدمت عزیزان، شیرین ابتدا خود معصیت، یعنی شیرین ابتدا، قبول ندارید؟ حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات، اصلا پیرامون جهنم روی چیزهای شیرین گرفته است، همون شهوات شیرین. چیه که خیلی از لذت ها رو دوست نداشته باشه؟ از گاهی نبارت بوالی رو عرض کردم، من لم یهیه چور ربی و از هارو و المزامیر و اوتارو و هو فاسد المزاجی احتاج و الالعلاج. هر کسی که این رو به هر حال به تکانی در نیاورد، بعض از آهنگ ها و بعض از بوها شامش رو تحریک نکند و بعض از چهره ها نظرش رو جلب نکند، این مریضه، باید برد دکتر. خیلی از لذت هاست که اگر میبینید عده‌ای از کنار آن میگذرند، نه از باب این است که احساسش ندارند، از باب این است که اینها میدانند که عبودیت چیز دیگری است. اینها میدانند که دلی که حور به دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفاف کند بر بتان یغمایی. اینها به یه لذت های شیرین تری رسیدن که اینها در نظرشون اصلا جلوه ندارند. اینا به الذ لذات رسیدن، یعنی اینها به اونجا رسیدن که فهمیدن این معاصی که در کام خیلی ها شیرین میگه شیرینی داره، اینها شیرینی نداره، اینها یه مجازی دیش نیست. شیرینی رو باید از کان اون شیرینی جست، نه به هر حال از اونجا که مگس گرد اون گرفته است. اینها این رو فهمیدند، لذا واصل شدن به اون مکان. اما علی کل خود معصیت خیلی راحتی دارد، انسانی میخواد زحمت بکشد، چگونه دقت و انضباط در معاصی، آها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، حالا کسی میتونه یه شبه بارش ببندد برا با یه معامله، با یه پیشنهاد، با یه زدوبند، با یه کار کارش درست میکنه، با یه اون بر حال اون زحمتی که میخواسته بکشه به ظاهر میگه نمیکشم دیگه، مگر غیر از این است؟ خیلی از ممنوعیت ها وقتی انسان ممنوعیت رو برمیداره میگه چرا راحت شدم. بنابراین دشوار است در پای معصیت نشستن و معصیت رو معصیت دیدن. عزیزان این کار مردان بزرگ است، کار انسان‌های قوی و دارای اراده محکم است. لذا الصبر علی المعصیه، صبر بر معصیت، اینه که انسان تملک نفسش رو در فضای معصیت داشته باشه، اینه که انسان حاکم در چنین حالتی باشه. به هر حال خود این دو مقامی که عرض کردیم، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت، اینها دو تا ارکان اصلی. سوم الصبر علی البلاء و الابتلاء، صبر بر شرایطی که ممکنه اینها به هر حال انسان رو به یه خوشی‌هایی وادار می، این غیر طاعت و معصیت است، انسان رو به یه خوشی‌هایی میرساند یا انسان رو برای تعلماتی و نگرانی‌هایی مثلا بر انسان وارد میشه که در اینها هم مقام دشواری صبر کردن. اینو گاهی بزرگان اخلاق تعبیر میکنن صبر بر راحت و مشقت، از این نوع ابتلا و بلایی که بنده عرض کردم. خب خود همین عافیت، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت ها زرده از گزند مباد، اینه که انسان بتواند در زمانی که این صحت جسم وجود دارد، در زمانی که ما نمیفهمیم از پله بالا آمدیم یا نه بر زمین صاف حرکت میکردیم، سری آمدیم بالا نشستیم و برحال، تا زمانی که این زانو توان دارد، تا زمانی که این جان نیرو دارد، تا زمانی که این بازو قدرت دارد، تا زمانی که این چشم میخواهی نگاه میکنی، میخوای بلند شی بلند میشی، میخوای بنشینی بنشینی، تا زمانی که کار اونطور نشده است که وقتی میخوای بلند شی زمین میکشدت، وقتی میخوای بنشینی زمین ازت فاصله میگیره، وقتی میخوای در خلوت بخوابی خوابت نمیبرد، وقتی تو جمعیت مینشینی خوابت میبرد، تا زمانی که انسان نرسیده است خارج از مجرای وظیفه یکیش نیست. وقتی که دست باز است، دست بسته است، حالت قناست، حالت ناتوانی است و فقر است. اینجا قضیه همین است. اون کسی که دارد، این که از دیرباز میگفتن نام گندم نه قوت هر شکمی است، ادبای فارسی ما، من ناله استطاله به تعبیر امیرالمؤمنین، هر کسی دستش به جایی میرسد بعد میبینی طغیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی صبر بر قنا نیست. اینو نوشتن تاریخ نگاران و تحلیلگران تاریخ که به هر حال مسلمانان زمانی که قناع کمتری داشتن در صدر اسلام دلهاشون نزدیکتر بود. اینها با یه خرما حکایت اون آب دادن است که واقعا هست در ایران جنگ احد، این آب دادن آب دادن تا اینکه برگشت به آخر رسید، گفت اون شهید اونش به اون یکی بده به اون سرباز بده، وقتی برگشتید همه به شهادت رسیدن، یکی یکی برگشتید همه بالا به تشنه به شهادت رسیدن. اما گاه هم برای پاره از مسائل اونچنان به جان هم افتادن که تاریخ نمیشه است. صبر بر فقر رو مسلمانان در صبر اسلام بهتر پاسخ دادند عزیزان. اما وقتی که خزانه های ایران و روم گشوده شد، وقتی که فرش ایوان بهارستان به دست سپاهیان اسلام افتاد، اونجا قضیه جور دیگری شد. صبر مسلمانان بر قنا مثل صبرشون بر فقر نبود. نتونستن دنیا در ظرف قنا به وظیفشون خیلی هاشون درست عمل کنند. این مشکلش صبر در فقر همینطور، اینی که انسان بتواند حاکمیت در وجود خودش داشته باشه در ظرف نداشتن، این مسبب براش نداشته باشه که حالا که من ندارم پس برای خیلی کارها رو میتوانم بکنم، مسحه براش نباشه برای ورود به خیلی از مسائل و خیلی از وادی ها به این بهانه و عنوان وارد شود و خودش رو به اصطلاح برای خودش مجوز صادر کند در خیلی از مسائل و ابتلاعات. اینا هم صبر است. اون حاکمیت رو اون که در اون فرمایش نورانی وجود مقدس امام العارفین سید الموحدین امیر المومنین میبینیم، به اون زیبایی که قوام و دین و دنیا و اربع چهار گروه هم که اینا استوانه ها و ارکان حیات اجتماعی بشر هم، جامعه رو اینها پا بر جا نگه میدارن. عالمی که مستعمر علمش باشد و به علمش عمل کند، عالمی که هر چی میگوید تا به گفتار خود عمل نکنن، هیچ در دیگران اثر نکنند، اون عاملی که به مختز عالمی که عامل به مقتضای علم خیش است، به تعبیر امیرالمؤمنین وجود اینها کیمیای احمر است. زاهد و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اون عالم ربانی اون که عمل میکند به مقتضای علمش، کیمیاست وجودش برای جامعه. به تعبیر امام دوم، خب حالا این مقام مقام بلندی است، گروه دوم متعلم علی سبیل النجاح، متعلمی که لا یستنکف ان یتعلم به تعبیر امام، اون کسی که متعلم عالم نیست اما میخواد بداند، استنکافی هم ندارد از دانستن، هیچ غرور و نخوتی هم نمیگیرد که ما زانو بزنیم گوش کنیم، این حرفا رو ندارد. تعلم یا فتا فالجهر آرو فلن یرزا بهی الا الحمارو. در حال باید دانست انسان ننگ جهل رو تحمل کند خیلی بده، اما ذل سؤال رو تقبل کند، تحمل کنه که سوال کنه تا برسد این جهل رو بزرد از وجود خودش. علم نورانیت در وجود اقتضا می کند. هر مقداری که انسان فاصله بگیرد تاریکتر می شود سراچه دلش و انسان محدودتر و محرومتر می شود از حقیقت. پس کسی که متعلمه و هیچ استنکافی هم از تعلم نمی کند، این گروه دوم. گروه سوم رو امام صلوات الله علیه مطرح می کنند، به قنیین. اون دو تا بحث فرهنگی بود، یعنی دو تا گروه فرهنگی که اینها قفا میجامد. حالا باید بحث اقتصادی بشه، یه سر قضیه رو فرهنگ تشکیل میدهد، یک سر رو اقتصاد تشکیل. کما که در سریمینولوژی و جرم شناسی میگن همیشه جرم دو سر دارد، یه سر اقتصادی دارد، یه سر فرهنگی دارد، دو سو دارد. امام دقیقا همین مطلب رو مطرح میکنه، میگن به غنی لا یبخل، اغنیایی که اینها بخل ندارن، اینها دستشون باز است. خدا میداند گاه وقتی انسان نگاه میکند به گذشته، حالا فرهنگ دینیمون رو اصلا بگذاریم کنار، فرهنگ اسلام رو بگذاریم کنار، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتیم نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. خیلی زیبا گفته از تکیب دوست، ز داد و دهش یافتیم نیک، داد نقطه مقابل چیش؟ داد دادن، ظلم رو پاسخ دادن، دهش جود، کرامت، بخشش، عدالت و بخشش، به داد و دهش یافتیم نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. ملاک عمل هست. خیلی زیبا مطرح میکنه تکیم توس. خود این برحال چیزیست به غنی لا یبخل، اغنیایی که احساس نمی کنن همه چیز مال خودشونه، همه چیز مال فرزندان خودشونه، می فهمن که اینها برحال به نوعی مدیون این جامعه هستن، این سرمایه هستن، این جامعه به دست آمده است، این که برحال از آسمان که نیفته است سر اینها، برای دینی دارن در قبال این که خداوند دینی براشون گذاشته است، وظایفی دارن که باید این وظایفشون رو عمل کنن. به غنی لا یبخل، سوم به فقیر، گروه چهارم اون کسانی هستند، فقیری است که هرگز نمی فروشد آخرت خود را به قیمت دنیای دیگران، نمی فروشد آخرت خودش را به دنیای دیگران. بعد پیرامون این دو بخش بسیار زیباست، یعنی دقیقاً همین تبیین صبره. اون غنی وقتی که غنی است صبر بر غنا دارد، این فقیر وقتی که فقیر است اما هرگز ذلت در قبال اغنیا به خودش تحمیل نمی کند و نشان نمی دهد. در متون روایی داریم عزیزان، همان مقداری که تکبر اغنیا برای فقرا بده است، بدتر از آن تواضع فقرا برای اغنیا است. تواضع فقرا برای اغنیا است، اینی که اینها در ظرف فقرشون به حاجتشون به هر حال اون آزادگی سر و صفتی خودشون را نداشته باشن، به سر گفتن میوه بر نمی آوری گفت آزادگان تویی دستن، اون آزادگی خودشون رو نداشته باشن و گردنش رو مقابل زیدان به خاطر متاع ناچیز دنیا خم کنن و کرنش کنن و تزیین کنن، این میشه بی‌صبری در فقر، اون میشه بی‌صبری در غنا. خب بنابراین میبینیم که دو مستاق شما نزد کرده، یکی در تندرستی، یکی در مال، از صبر و علی البلاء و الابتلاء. این سه مقام را اگر در نظر بگیرید اینها میدان صبر است، ظاهرا دیگه چیزی بعد از این نمیماند، یعنی اون طاعت و این معصیت و این ابتلا، صبر تو تمام حوزه های زندگی ما جای خودش رو باز کرده است. فرمود وصبر علی ما اصابک، پسرم این جوهر صبر رو در وجود خود تربیت کن و بردبار و شکیبا باش بر هر آنچه بر تو میرسد و این تسلط لازم رو بر نفست در این میدان ها و در این حوزه ها دریاب. ان ذالک من عزم الامور، بدان که این مقام شامخی است، این صبر از عزم الامور است. کلمه عزم الامور، عین رز عزم الامور، خود واژه عزم یه معنای خاصی دارد، با اون مسائل قطعی جزمی به اصطلاح قوی عزم گفته میشه، به تصمیماتی که بزرگان میگیرن میگن عزما، عزمات الملوک، اون تصمیم های قطعی که وقتی تصمیم گرفتم ما گفتیم چنان باشد، ما گفتیم چنان باشد، دیگه دو ندارد، به اینها میگن عظمات الملوک. مثال شرعی از کنم خدمت عزیزان، ما در شریعت یه عظیمت داریم، یه رخصت داریم، در شریعت یه اموری داریم که به اینها میگن عظیمت، عزائم، و یه اموری داریم که به اینها میگن رخص، رخصت ها. عزائم در معادل مترادف با واجبات است، رخصت ها مترادف با مستحبات است. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، خدا همونطور که دوست دارد مردم به واجبات عمل کنن دوست می‌دارد به مستحبات هم عمل کنن. یه طرف قضیه، همونطور که خداوند دوست می‌دارد اموری را که نهی کرده مردم به شکل قطعی انجام ندن، اگر یه چیزهایی را گفته است جایزه، مردم دوست داره که خداوند دوست دارد مردم از اون امکانات استفاده کنن، همونها رو انجام بدن. یه توهمی نکنیم ما گاهی یه مسئله رو ذهنمون رو اینطور عادت بدیم که ما به مرگ بگیریم که مردم به تبع راضی بشن، نه، شما واقعیت‌های دین خدا رو بگید، اون واقعیت‌ها کار خودش رو می‌کنه. شما سخت نکنید دین رو برای مردم، بگذارید مردم از فرصت‌ها و فرجه‌هایی که در دین بهشون داده شده استفاده کنن، وقتی اینها استفاده کردن دین رو بهتر درک می‌کنن. اینها به شریعت بهتر پی میبرن، نه اینکه ما توهم ایجاد کنیم که احساس کنن که به مرزهای دین اگر نزدیک شدن به مرزهای سختی ها و مشکلات نزدیک میشن. نه اینجوری نیست. این خیلی نکته ظریفه در فرمایش نبی مکرم، این نبوی است از وجود مقدس خاتمه انبیاء حضرت محمد مصطفی. به هر حال هم عزائمش معلوم باشد هم رخصت های اون معلوم باشد. پس کلمه عزیمه به معنای اون امر قطعی، اون امر در اون آیه مشورت و شاورهم فی الامر، پیغمبر با حابد بهمین سلمان و عبیزر و مقداد و همین یارانت بنشین با اینا مشورت کن، با مشورت به اینا شخصیت میدی، با مشورت موجب میشی که اینها عقلهاشون ادراکاتشون قوی میشه، اینها رشد پیدا میکنن. اصلا کلمه مشورت زمانی از میکردم خدمت عزیزان تو همین بحث سال گذشته خدمت عزیزان در همین محفل عرض کردم و امرهم شورا بینهم، در خود همین کلمه توضیح دادم خدمت عزیزان که کلمه شورا از ماده شور و مشورت از ماده شورت الاصل میاد. وقتی دست میبرن تو چندو اصل رو بیرون میکشن این میشه شورت الاصل. اصلا مشورت رو که مشورت میگن به خاطر همینه، چون عقلها را عقلها یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. پیغمبر شما عقلهای اینها رو بکش، اصلهای فکر اینها رو بیرون بکش، اینها رو شاداب بشه، مغزشون کار کند، افتکار بدن به شما. گاهی هم به کار دسته میشد از ناحیه پیغمبر این مشورت ها. اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که خودت تصمیم قطعی رو گرفتی دیگه نگاه نکن که رأی اینها چیست، کار خودت بکن پیغمبر. این عزم چیست؟ قاطعیت و قطعیت. حالا با تمام این مطالب فرمود این نزاق چه من عزم الامور، این صبر کار مهمیست، این از عزائم و از اموریست که نیاز به قاطعیت، نیاز به قطعیت و انجزام دارد. این یه امر مشکلیست، عزم، این امر مشکلیست که خداوند از صبر تعبیر به عزم می کند، از عزائم امور است، از امور قویه قطعیه جزمیه است. خب این ظاهر آیه است و عرض به خدمتون برای توضیح بیشتر. در این حال یه نکته رو هم در کنار آیه عرض کنم خدمت عزیزان، مطرح می کنم این رو که شنیدید حتما در میان پیامبران الهی یه لقبی داریم که این اتخاذ از خود قرآن شده است و در متون روایی هم مطرح است، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیغمبر صبر کن همان گونه که اولو العزم رسولان اولو العزم صبر کردن. اونجا هم دستور به صبر خیلی زیباست، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بعد سوال میشه که رسولان اولو العزم کیان؟ میگن 5 تا. زود میگن 5 تا. پیامبران اولو العزم 5 تا هستن، نوح هست، ابراهیم هست، موسی، عیسی، نبی ما. خب بعد میگن چرا به اینا میگن اولو العزم؟ خب اولو العزم اولو یعنی چی؟ اولو و عالمونه الیونا و ارزونش از اولو یعنی صاحب دارا مالک، اولو مالک، عزم عزم، حالا معنا کردیم عزم. پیغمبر اولو العزم یعنی کسی که دارای اراده قوی است، دارای عزم قوی است. خب چطور به اینها میگن مثلا اولو العزم؟ بعد دیگه اینجا باب گسترده میشه در بین کلامیون و اینا، بحث زیاده که خیلی شم لا تعالی تحت خیلی فایده ای هم نداره. پیامبران اولو العزم به اونها میگن چی؟ اینها مثلا کتاب دارن. خب نه، ممکنه کتابم داشته باشه کسی اولو العزم نباشه. ولقد آتینا داوود زبور، ما به داوود زبور دادیم، مگه داوود اولو العزم است؟ الان مزامیر داوود هست، چقدر زیباست. یه سری مناجات ها و مطالب این چنینی عرفانی است در مزامیر داوود که اون هم با صدای زیبای داوود وقتی که خوانده میشد. به هر حال از محقق تا مقلد فرق هاست، آن یکی داوود و آن دیگر صداست. وقتی این صدای داوود برخواسته میشد یا جبال و عذبی مه، کوه ها برخص در می آمد با خواندن داوود. خب مزامیر داوود، زبور داوود وجود دارد، داوود کتاب دارد، اولو العزم هم نیست. گاه مطرح شده که مثلا اولو العزم به انبیایی میگن که اینا به اصطلاح حالت اینترنشنال دارن، اینها دیگه مثلا حالت بین المللی هستن و رسالتشون گستردگی جهانی دارد. ظاهرا که در همینجا هم انقلت وجود داره به اصطلاح طلبه. چرا؟ به لحاظ این که در بین این 5 کسی که فرمودید شاید خیلی ما مجوز جهانی بودن اینها رو پیدا نکنیم. نص صریح قرآن کریم در مورد موسی و عیسی، این دو پیغمبر بزرگوار، رسولن الی بنی اسرائیل، جناب موسی پیغمبر بنی اسرائیل است، انا ارسل معنا بنی اسرائیل، اینا اولا و به ذات رسالتشون مال این جماعت است، اینا جهانی نبودن. در میان انبیاء الهی اگر به قطعیت بخوایم پیغمبر جهانی معرفی کنیم، به قطعیت بدون اشکال دو کس میتونیم معرفی کنیم، وجود مقدس نبی مکرم اسلام است که خداوند سبحان او را الناس کافه مطرح می کند برای تمام بشریت تا ابدیت ابد، تا زمانی که خورشید بدرخشد و تا زمانی که ماه بتابد و تا زمانی که بر روی زمین جنبنده باشد و زمین زمین باشد، رسالت این پیغمبر پابرجاست. این پیغمبر است که زمان و مکان رو در نظر دیده است. و اسعد الاحمر و الاسفد و الابیز به تعبیر خود پیغمبر، اون جهانی بودن به رسالت پیغمبر. دیگر کسی که بخواییم چنین حکمی براش بگیم، اون کسی است که انی جاعل و کل الناس اماما، شخصیت بزرگوار ابراهیم خلیل الرحمن. پس اینم نیست. حالا بنده این تر رو عرض میکنم خدمت عزیزا، خوبه که ما هم این کلمه اولو العزم از خود قرآن معنا کنیم. بله، این که از قرآن معناش کنیم، حالا با اینکه مؤیدات روایی هم داره، اینه که عرض میکنم استحسان نیست. کلمه عزم رو و اولو العزم ظاهرا دو صفت عمده وجود دارن که اینها اگر باشد هر مقداری رشد پیدا کنه، این دو صفت، انسان دارای عزم قوی تری می شود و انسان اولو العزم تر می شود. دو صفت. ولی من صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. صبر مثل اینجا صبر و مغفرت و غفران، گذشت. صبر و گذشت، تحمل و بردباری و گذشت. و ان تتقوا و تصبروا فان ذلك من عزم الامور. صبر و تقوا. قرآن میگه اگر کسی صابر و متقی باشد، اگر کسی دارای مقام گذشت و صبر داشته باشه، این عزم دارد. اینها عزمه. و در میان انبیاء الهی این پنج پیغمبری هستند که در اوج صبر و در اوج مغفرت و گذشت بودن. یعنی بیشترین نمایش صبر و مغفرت رو این پنج تا نشان دادن. از اون بزرگمرد اولی 950 سال خون دل خوردن، تمام رنج ها تحمل کردن، اهانت ها دیدن، ضربه ها شدن، کتک خوردن، و اونگاه باز آمدن که یا قوم، ای قوم ما چنین کنید چنان کنید، باز از سر سوز و مهربانی با اینا صحبت کردن، تا این آخریشون که ما اوزی یا نبیم به مثل ما اوزید، بگوید در این 23 سال اذیتی که من شدم هیچ پیغمبری نشد. وجود مقدس نبی مکرم، این صبر پیغمبر، این شکیبایی که دیگه چی میخواستن بکنن با پیغمبر، هر اون چه در چنته داشتن رو کردن دیگه، ایرا هر چه توانستن به شخصیتش حدک، به وجودش ضربه، به عزیزانش، هر چه توانستن در چنته خودشون رو کردن به اون کسانی که میخواستن عداوتشون به پیغمبر. اما مثل کوه ایستاده است، مثل کوه ایستاده است این بزرگمرد. و از اون طرف در همون مقدار که صبر دارد، به همون مقدار هم گذشت دارد. باز هم وقتی که وحشی قاتل عموش رو میبیند، باز هم میگد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. شأن نزول این رو از کلمه زمانی مفسرین در مورد وحشی دارند که وقتی به حال اومده است، براش اینطور میگد پیغمبر، نگران نباش، تو هم جانا بیا، تو هم بیا، ولی اون که سینه عموی ما را شکافتی، اما تو هم اگر میخوای بیا، بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر تو بشکستی بازا. اینی که این پیغمبر، گاهی نزدیکان و خواص رسول خدا میگفتن یا رسول الله بس شما با این زبانتون، با این قدرتتون، با این که ای خوشم سوخته جهانی که چو لب باز کند، لب باز کنید تکون میگه یا رسول الله، شما هم لب باز کن، یه نفرین برین آبا کن دیگه. می فهمود ما باعث تو لعانا، خدا منو برای لعنت و برای نفرین پیغمبر نکرده، انما باعث تو رحمه، من پیغمبر رحمتم، فدای وجود نازنینت یا رسول الله، و ما ارسلناک الا رحمتم للعالمین. 16,000 سپاه با اون اقتدار و قدرت وارد مکه شد. این همان مکه است که بعد پیغمبر آنچنان بگریزد 3 روز در غار ثور بماند پیغمبر تا بتونه از شر اینها فرار کنه. این همان مکه است که 12,000 نیرو دور مدینه رو گرفتن خندق بپا کردن. این همان مکه است که اومدن احد عبید بن حارث رو گرفتن، بعد عبید بن حارث رو گرفتن، احد حمزه رو گرفتن، این شهدای عزیز و یاران صدیق پیغمبر رو به خاک و خون کشیدن و چندین سال شبیه گردان معرکه مقابله با وحی و نبوت بودند. اما حالا که پیغمبر اومده است وارد این مکه شده است، گفت تسعیه الناس، چهار بارها اینو عرض کردم، وقتی که پرچم بلند شد خبر دادن، ابو سفیان گفت زود به فرزند عبدالله بگید، به رسول الله بگید، و الا دمان روزگارمون در میاد. دارد بلال صدا میزند الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا خورمه، امروز روز انتقامه، امروز روز سرخ است، امروز روزیست که زنان شما مکیان به غارت میرود، به اسارت گرفته میشود. سریع خبر رو پیغمبر رساندن، فرمود علی جان برو به بلال بگو نه نه نه، این شعار ما امروز نیست، بگوید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است، امروز باران رحمت الهی میخواهد در اهل مکه ببارد. یا رسول الله الیوم یوم المرحمه، امروز روزیست که حرمت ها به جا آورده میشود. 16 هزار سپاه بیان به اون شیوه مکه رو بعد از 8 سال دربدری به اون حالت خاص پیغمبر بعد از هجرت، خداوند انا فتحنا لك فتحا مبینا رو به پیغمبر بده، بعد این بزرگ مرد بیستد بگوید لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لكم، برید اشکالی بر شما نیست، از شما گذشتیم. خانه ابو سفیان محل امن باشد، خانه سهیل ابن عم محل امن باشد، مسجد الحرام محل امن و مأمن باشد. این میشه چی؟ ولی من صبر و غفر ان ذلك من عزم العمور. هر مقداری که کسی شکیبایی را بیشتر بورزد و کسی بتواند گذشت و عفو رو در شکل مثبت اون بیشتر متبلور کنه در وجود خودش، دارای عزم قوی تری می شود، می شود اولو عزم. حالا اون دیگه در میان انبیاء الهی این اوج و اون تجلی کامل این دو صفت در خصوص این بزرگان و این شخصیت های عالی قدر پنجگانه است که نامشون بردیم. بذار به اینها اولو عزم گفته می شه. این ذالک من عزم العمور، ولا تسعر خدک للناس، ولا تمشی فی الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. پسرم لا تسعر خدک للناس، لا تسعر خدک للناس، این حکمت بعدی که لقمان مطرح می کند دو محمل و دو معنا دارد عزیزان. یک معنا تسعیر خد، خد یعنی صورت و گونه، لا تسعر تسعیر یه معناش به معنای روبرگرداندن است. وقتی که شطور یه حالت خاصی در گردنش میاد که این حیوان هیسرش برمیگردن، میگن الابل المسعور، سعر به این شطور دست میده که این حالت است، سرش برمیگردن حیوان. تسعیر به معنای روی برگرداندن است. بلا تسعیر این معنای اول رو ابتدا نرز میکنم، بلا تسعیر خد بکن الناس، صورتت رو از مردم برنگرد. خیلی لطیف است این معنا. حالا این صورت رو از مردم برگرداندن دو انگیزه میتونه داشته باشن. یه انگیزه صورت از مردم برگرداندن حکایت آن است که دل میرود دامن کشان، حکایت اون جرزیل است، از کبر و غرور و نخوته، یعنی بی‌اعتنایی به مردم، از باب اون که انا رجلون، برحال ما کسی هستیم که حاجت بر کس نداریم، او جباریت، یعنی که انسان لا یرا لأحد علیه حقا، هیچ کسی رو صاحب حق برای خودش ندارد. با اون غرور خاص با مردم برخورد کردن، رو رو از مردم برگرداندن، این کنایه از تکبر و غرور نسبت مردم است. خب این یه معناست و طبیعی است، نیست در قاموس بزرگان و انسانهای صاحب کرامت هرگز این بحث وجود نداشته است. اینا نشده هیچ وقت روشون از مردم برگردانند به لحاظ این که احساس کنن کسی هستن یا کسی شده، هیچ وقت بزرگان این کار رو نکرده، بلکه اینها هرگاه احساس کردن که خدا بهشون عطایی کرده است، بیشتر خودشون رو بذل کردن، بیشتر خودشون رو در اختیار قرار دادن، بیشتر از شخصیت خودشون کاستن، تا گفتند انا سید و ولد آدم، سری گفتن ولا فخره، به روی خدا بر این بزرگ ایام مناسبت داره که نام پیغمبر بیشتر برده شد، تا که میفهمد من سید فرزندان آدمم، سری میگه ولا فخره، چه فخری، فخری نیست. این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، الهی ما به نام نعمت فمنک، خدای از توست، از من که نیست چیزی. اینها پس موجب میشه که انسان گردنش بر نمیگرداند، سرش بر نمیگرداند. این بینش و این شناخت عالی که انسان بدون هر عطایی که به ما شده است از ذات ما بر نخواسته است. بینی و بین الله یه لحظه بنشینید با خودتون فکر کنید، شمی ببینید شما چی از ذات خودتون برخواسته، چی رو شما از خودتون دارید و چی صفتون عارضتون علی ذات است و چی رو عارض شده بر ذات شما. عزیز من، جان برادر، فقط یک ذات است که صفات او عین ذات است، و اون وجود اقدس سبحان است و بس، که صفات خداوندی صادق و لاحقه نداره، صفات خدا این ذات اوست. اما هر موجودی رو که نگاه کنی، یک کمال اول داره وجودشه، بعد یک کمال دوم داره که عروض صفت بر ذات است. این داره این اتصاف بشه، به اصطلاح مفاد کانه ناقص و تام نبشه به اول آین اصولیون. بحث اینه که شما اگر نگاه کنید هر قدیری را، هر قدرتمندی را، هر علیمی را، سابقه قبلیش نگاه کنید جهل است، سابقه قبلیش نگاه کنید ضعف است. اون کودک از پگر از مگس رنجی که امروز سالار سرپنجی، هر قدرتمندی رو که نگاه کنید قبلش ضعف، هر عالمی قبلش جهل. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر اومدید بیرون، میخواستید گرسنگی خودتون رو بگید جیغ میکشیدید، گریه میکردید، میخواستید بگید جام بده گریه میکردید، میخواستید بگید دامن مادر میخوام گریه، چی میراد بودید بگید، چی میخواستید بگید؟ یه زمانی هم میشه که دست شما رو میگیرن دیگه طرف این طرف میبرنتون که راه خانه گم نکنی. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یه زمانی هم میشه که بین یده یه قصال این جنازه رو میگذرن این طرف اون طرف میکنید، اصلا یه علم العلماء بوده، یه پروفسور فلان رشته بوده، صاحب دپارتمان چی بوده همون است، اما هیچ خبری نیست، یک جنازه ایست که دارن میچرخانش زیر خاکش کنند. هر صفتی رو که نسبت به خودمون نگاه کنید عزیزان، همینه عرضی است. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم، چه تو قائم به ذات. اون خداست که قائم به ذاتش، و الا ما که صفاتمون قائم به اوست، ما که مایه صفتی نداریم. به هر حال اگر انسان این نگرش رو داشته باشه و این شنا صورت برگرداندن از مردم به خاطر غروره، که اگر دیدید که صورتش از مردم برمیگرداند بدانید که این مشکل داره، بدانید که متاسفانه اینها برخواسته از جهالت و کمخردی و سفاهت است. گاهی انسان صورت از مردم برمیگرداند، نه به خاطر کبر، گاه به خاطر ملاله، به خاطر قهر است، یعنی به خاطر ناخشنود بودن از یه چیزی است. حالا این صورت برمیگردد، حالا این مقطع این صورت برمیگردد. همین هم ولا تسعر، همین هم شامل میشه ولا تسعر خد کل الناس. برهم این رو بارها عرض کردیم خدمت عزیزان که در برخوردهای اجتماعی، مخصوصا در محیط خانواده عزیزان، خدا به انسان یه تحملی بدهد و شرح صدری داشته باشیم که درست عمل کنیم. سلسا، سلسا، خوب دقت کنید، سلسا مقیال معاشرت الناس التقافل و سلسا التفتن، دو سوم 67% از 100% برخورد را تقافل تشکیل میده، یک سومش مرتبه خشاش گذاشتن و تفتنه، اما 67% تقافل. باری به هر جهت به هر حال در خیلی از مسائل نمیشه اون با چی؟ نمیشه انسان سر و ناتلمز و انفسکم کار به اونجا میشه خودت لمز میکنی اگر به دیگران سخت بگیری. نمیشه در خیلی از موارد واقعا باید گذشت، واقعا باید خزل اف و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین. اون لذتی که در اینجا وجود انسان میگیرد آرامش جسمی است، آرامش روحی است، تجلی معنوی در وجود انسان است، آینه وجود باستاب پیدا میکند، زنگ ها از دل برداشته میشود، حقد ها میرود، کینه ها میرود، حسد میرود، واشد و بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم. حکایت این میشه وجود انسان منجلی میشود هنگامی که این حرف ها از دل بیرون ریخته میشود. پس اناد فرمودید این روی برگرداندن به خاطر ملال، این هم برحال حکایت همون شاعر است که بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باش. این فرصت های اندک عمر ارزش اون ندارد که این روی ها از هم برگردانده شود. بگی تشبیر خدمتون باشه، میگه اگر عصبی مونم دعوت من نمیام نهار خانش، یا او یا ما، اگر فلان عمه مونم دعوت، خواهرمون دعوت، جای ما دوتا نیست، گفت یا جای تو یا جای من است. بگذار و بگذار برادر، این مسائل را برحال دور بریزید اگر وجود دارد در گوشه کنار، برحال که نیست انشاءالله و نباشد. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشه فی الارض مرحا، اون معنای دومش بگم این قسمت آخر میماند برای فردا شب. اون معنای دوم این که ولا تسعر خدک للناس ولا تزلل، ولا این دیگر هم در لغت هم در تفسیر، ولا تزلل خدک للناس، هیچگاه ذلت در قبال دیگران از خود نشان نده. ببینید تمام این مفاهیمی که به ما مطرح شده است و گفته، نمیدارم بگذارید عفو کنید، نمیدارم کرنش کنید، احترام کنید، خدمت برادران دینی کنید، اینا همش یک مرز داره عزیزان. اینو در مکارم الاخلاق خیلی عجیب امام سجاد مطرح کرد، یه مرز داره و اون مرز اینه که به ذلت انسان منتهی نشه. اگر دیدید شما دارید فلانی را عفو میکنید، اما حملش اینه که شما ضعیفید، ذلیلید، خورده اون هستید، دارید عفوش میکنید، یعنی صورت ظاهری و اجتماعی قضیه اینه که شما به خاطر ذلت و حقارتتون یا دارید تحقیر میشید، شخصیت شما به ذلت کشیده میشود و این کار رو میکنید، اینجا شارع چنین اجازه‌ای به شما نمیدهد. اینجا به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چسوهم. اینجا قضیه فرق میکنه، کل شیئن به حساب هر چیز رو در جایگاه خودش شناخت و دانست. پس یه مستاق ولا تسعر خد بکنه ناس این رو مطرح میکنه، خودتون رو ذلیل نکنید پیش دیگران، عزت و احترام مؤمن رو پاس بدارید و شخصیت خودتون رو عزیز و معز و با کرامت نگاه دارید و هیچگاه نسبت دیگران به خاطر مسائل پیش پا افتاده و اندک حطام ها تحبیر نکنید و کوچک نکنید. فلا تسعر خد بکنه ناس، فلا تمشه فلعرز مره، ان الله لا يحب كل مختار فخور، وقصد في مشرك وقزز من صوتك، ان انكر الاصوات و صوت الحمير، که انشاءالله این بحثش هم از به خدمتون بحث لطیفیست، بدون که موضوعش شاید خیلی لطیف نباشه اما متعلقش لطیف است، انشاءالله این رو خدمت عزیزان در نوبت آینده پسند داشتم در ادامه مطالب با استعانت از حضرت حق به سمع مبارک عزیزان خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و به فضائل قرآن بیش از بیش منور و متزین بگردانند. این حکمت ها و این نکات نغز رو در خانه جانها و دلهای ما جایگزین بفرمایید. دست ما رو در دنیا و عقبا از ساحت قرآن به اطرت کوتاه مدارند. سلامت الله. خوب الحمدلله امشب شام اول شب اول ماه شعبان و ماه تشعب رحمت الهی. شعبان شعبه، از ماده شعب و شعبه میاد دیگه، شعبان ماه تشعب رحمت الهی، شعبه شعبه رحمت الهی فوج فوج خلائق را از امشب در بر میگیرد، آماده شون میکند اینها را برای ورود به ضیافت. قبلا یه آدابی باید انجام بدن بعد بتونن بنشینن بر سر سفره الهی. وقتی میخوان به ضیافت الله برسن باید اول از کانال شعبان رد بشن، باید تو این ماه اون پالایش لازم رو پیدا کنن. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، باید کاری کرد که به هر حال دود دود پراکنده بشن تا بتونن وارد اون ضیافت و اون میهمانی از حق بشن. و فرصتش همینه که خداوند به ما و شما عمرش داده است که امشب الحمدلله شب اول ماه شعبان رو درک کردی و بتوانیم به هر حال همان باشیم که در خود متون این ماه داریم، به تعبیر همون دعا معروف هر روزه و تعبیر خاص ما شعبان، ولی استنان به سنته. خدا توفیق اون به ما بده که ما استنان به سنت پیامبر بکنیم، بتوانیم سنت پیامبر رو همون یاد ابو فی صیامه و قیامه فی لیالی و ایامه، بتونیم همون قیام و قعود برای خدا، همون لب بستن و باز کردن برای خدا رو داریم ما و خدا این شدن رو به هر حال رنگ او رو بیشتر در این ماه گرفتن در خودمون جلوه بدیم. به سنت نبی مکرم ولی استنان به سنت، با حلوا دعا شیرین نکنیم بلکه با عمل وجودمون منور کنیم، ولی استنان به سنت و نیل به شفاعته، و بعد هم بتوانیم باری برداریم که لیاقت مقام شفاعت کبرای نبی مکرم رو پیدا کنیم انشاءالله. خب به همین مقدار بسنده می کنم و انشاءالله محسوس خواهیم شد و استفاده می کنیم از اشعار نبض شاعر توانمند جناب عایشه فخری بهره خواهیم برد. و من از خداوند سبحان در این ماه اول شعبان طلب می کنم که خداوند و عظمت نبی مکرم که محفل به نام او منور شد و به عظمت قدوم عزیزان او که در انتظار قدوم اینها در اول این ماه شعبان هستیم، این موالید مبارک سگانه ماه شعبان، وجود مقدس هستید شهدا، برادر بزرگوارشون ابوالفضل العباس و فرزند گرانقدرش حضرت سید الساجدین که انشاءالله شبهای آینده به اون خواهیم پرداخت. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش شعبانی بگردانه، ما رو با سنت پیامبر زنده بدارد، ما رو با استنام به سنت پیامبر بمیراند و ما رو با سنت پیامبر در حشر زنده بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.